آدم مغرور از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروش استفانیان بشنوید لطفاً. این ماجرا در جشن عروسی تاجری موسوم به سنجلوف اتفاق افتاد. ندورزوف جوانی بلند قامت با چشمای ورقلنبیده و کله از ته تراشیده و فراک دودم که ساقدوش عروس داماد بود در جمع دختران جوان ایستاده بود و داد سخن می داد. زن باید زیبا باشه، ولی مرد اگرم خوش تیپ نبود غمی نیست. چیزی که ارزش او رو بالا می بره شعور و تحصیلاتشه، و الا بیافه خوش رو بذار در کوزه و آبشو بخور. یه مرد خوش بر رو اگه مغزش از علم و شعور خالی باشه به یه پول سیاه نمی ارزه. راستشه بخواید من از مردای خوش قیافه خوشم نمیاد. و آنگاه به زبان فرانسوی گفت اوف. در این میان یکی گفت البته کسی که قیافه جالبی نداشته باشه باید هم از این حرفا بزنه، ولی مردی رو که تو اون اتاق نشسته و از اینجا پیداست تماشا کنید. اینو بهش میگن مرد خوش قیافه. فقط حالت چشماش به هر چی بگید میارزه. نگاش کنید، الحق خوش تیپه. راستی ایشون کی باشن؟ ساقدوش نظری به اتاق مجاور افکند و پوزخند زد. آنجا مردی گندمگون و خوشمنظر و سیاه چشم روی مبلی لمیده بود. پا روی پا انداخته بود و با زنجیر ساعتش بازی میکرد. چشمها را تنگ کرده و نگاه آکنده از نخوتش را به مهمانها دوخته بود. پوزخندی بر گوشه لبهایش پدید و ناپدید میشد. ساقدوش گفت چیز به خصوصی درش نمیبینم. حتی میشه گفت که ریختش چنگی به دل نمیزنه. قیافش حالت ابلهانهی داره. گردنش رو تماشا کنی، سیبکی داره قد دو ذر و نیم. و پاسخ شنید که با این همه خیلی تو دل بروه. ساقدوش گفت به نظر شما خوش تیپه، ولی به عقیده من نه. وانگهی اگرم خوش قیافه باشه حتما بی شعور و بی سواده. راسته ایشون کی باشن؟ و جواب شنید نمیشناسن، به قیافش نمیاد از صنف تجار باشه. ساقدوش گفت حاضرم شرط ببندم که احمقه. ببینید پاشو چجوری تاب میده. حال آدم با هم میزنه. حالا از کارش سر در میارم. رفتم پی کشفیات. حالا بر میگردم. آنگاه تک سرفه کرد. جسورانه به اتاق مجاور رفت. در برابر مرد گندمگون ایستاد. یک بار دیگر سرفه کرد. لحظه ای به فکر فرو رفت و پرسید حالتون چطوره؟ مرد سراپای او را ورانداز کرد، پوزخندی زد و با بیمیلی جواب داد ای بدک نیستم. ساقدوش گفت چرا بدک؟ آدم باید همیشه پیش بره. مرد گفت چرا حتما پیش؟ ساقدوش گفت همینطوری گفتم. این روزا همه چی پیش میره، هم برق، هم تلگراف، هم تلفن. بله مثلا خود پیشرفت رو بگیریم. خود این کلمه چه معنی میده؟ معنیش اینه که هر کسی باید پیش بره. پس شما هم پیش برید. مرد دوباره پوزخند زد و پرسید میفرمایید الان کجا پیش برم؟ ساقدوش جواب داد مگه قحطی جا وجود داره؟ آدم اگه دلش بخواد جا زیاده، مثلا تشریف ببرید دم بوفه. ها؟ گپی میزنی؟ مرد گفت چرا که نه. ساقدوش و مرد گندمگون به طرف بوفه رفتن. پیشخدمتی با سر از تحت راشیده که فراک به تن داشت و کراوات سفیدی پر از انواع لکه زده بود برای آن دو آب پرتقالی آورد. پس از آنکه نوشیدنی را سر کشیدند، ساقدوش گفت آب پرتقال بدی نبود. حالا دیگه با هم آشنا شدیم و میشه گفت که شونه به شونه هم راه میریم. مرد گفت حالا غلطه. باید گفت حالا. هنوز بلد نیستید درست حرف بزنید، ولی راجع به تلفن اظهار لحیه میکنید. من اگه به اندازه شما بی سواد بودم، زبونم رو گاز میگرفتم و خودم رو رسوای خاصه هم نمیکردم. حلا حلا. ساقدوش که آشکارا رنجیده خاطر شده بود گفت این که خنده نداشت، من از شوخی اینجوری حرف می زدم و الا لازم نیست نیشه خودتون رو باز کنید. خوش ندارم نیشه آدم باز باشه. راستی شما کی هستید؟ با داماد نسبت دارید یا با عروس؟ مرد در جواب ساقدوش با آرامش جواب داد به شما مربوط نیست. ساقدوش گفت اسم و رسمتون چیه؟ مرد باز هم گفت گفتم به شما مربوط نیست. من اونقدر بیشعور نیستم که خودمو به هر رهگذری معرفی کنم. من اونقدر غرور دارم که با آدمای مثل شما زیاد مشهور نشم. من نسبت به شما و امثال شما کم اعتنا هستم. ساقدوش گفت آقا رو باش. پس نمیخواید اسم و رسمتون رو بگید ها؟ مرد جواب داد نه مایل نیستم. اگه بنا باشه خودم رو به هر کله پوکی معرفی کنم زبونم مو در میاره. در ضمن من آدمی هستم اونقدر مغرور که شما و امثال شما رو در حد یه پیش خدمت میدونم. بی نزاکتا. ساقدوش گفت آقا رو باش، نجیب زاده رو باش، الان روشن میکنم که تو هنرپیشه کدوم تیارتی. ساقدوش چانه خود را بالا گرفت و به سمت داماد چتافت. آقا داماد با لپای گلگون کنار عروس خانم نشسته بود و پلک میزد و در حالی که با سر به طرف مرد گندمگون اشاره میکرد پرسید نیکیشا، اسم اون آرتیسته چیه؟ داماد سری به علامت نفی تکان داد و گفت نمیشناسمش، باش آشنایی ندارم، لابد پدرم دعوتش کرده، برو از بابام بپرس. ساقدوش گفت بابات کی جواب درست و حسابی داده که بار دومش باشه؟ حافظش هم درست کار نمیکنه تو این شلوغی و هیجانی که داره و احتمالاً مثل یه حیوان وحشی خورناسه میکشه. سپس رو کرد به عروس خانم و پرسید شما چطور، یارو رو میشناسین؟ عروس خانم نیز جواب منفی داد. ساقدوش شانه های خود را بالا انداخت و درباره هویت مرد گندمگون از مهمان ها پرسجو آغاز کرد. هیچ کسی او را نمیشناخت. به این ترتیب ساقدوش نتیجه گرفت لابد یکی از همون انگلایی که بی دعوت به علف چریدن میان. بسیار خوب، از سائه حلا رو بهش حالی میکنم. پس به طرف مرد گندمگون رفت، دست به کمر زد و پرسید ببینم شما کارت دعوت دارید؟ لطفا نشونم بدید. مرد گفت من اونقدر غرور دارم که کارت دعوتم رو به هر کسی نشون ندم. اصلا چرا دست از سر کچنم بر نمیدارین؟ ساقدوش جواب داد معلوم میشه کارت دعوت ندارین و اگه نداشته باشید معنیش اینه که یه انگل، یه آدم عوضی و حقه بازی هستید. حالا یعنی حالا دستگیرم شد کی دعوتتون کرده و اسم و رسمتون چیه؟ شما آدم حقه بازی هستید، همین. مرد گفت این حرفا رو اگه از یه آدم باشعور و حسابی شنیده بودم دک و پوزش خورد میکردم. اما جواب ابلهان خاموشیه. ساقدوش همه اتاقهای خانه را شتابان زیر پا گذاشت. 5-6 نفر از دوستان خود را جمع کرد و به اتفاق آنها نزد مرد گندمگون بازگشت و گفت حضرت آقا، اجازه بفرمایید کارت دعوتتون رو ملاحظه کنیم. مرد جواب داد خوش ندارم نشونش بدم. دست از سرم بردارید وگرنه. ساقدوش گفت خوش ندارین؟ پس بدون کارت تشریف بردین ها؟ چه کسی این حق به شما داده ها؟ بفرمایید بیرون. بفرمایید. حق باز، عوضی، انگل. تمنا میکنیم تشریف ببرید بیرون و الا از همین پله ها. ساقدوش و دوستانش زیر بغل مرد گندمگون را گرفتند و او را کشان کشان به طرف پله ها بردند. مهمان ها هم همه کردند. مرد گندمگون نیز با صدای رسا از بی‌نزاکتی آنان و غرور خود سخن گفت. ساقدوش در حالی که پیروزمندانه او را به سمت در خروجی میراند میگفت بفرمایید آقا، تمنا میکنیم. جناب خوش تیپ، تمنا میکنیم. امثال شما خوش‌قیافه‌ها رو خوب می‌شناسید. در آستانه در خروجی پالتو مرد گندمگون را تنش کردند، کلاهش را بر سرش گذاشتند و به طرف پله‌ها هلش دادند. ساقدوش با احساس وجد و غرور پوزخندی زد و دست مزین به انگشترش را چندین بار با پس گردن مرد آشنا کرد. مرد گندمگون تلو تلو خورد، به پشت بر زمین افتاد و از پله‌ها فرو غلتید. ساقدوش پیروزمندانه بانگ زد دست حق همراد، سلام را به همگی برسون. مرد به پایین پله‌ها که رسید به پا خواست، گرد و خاک پالتوش را تکان داد، سر را بالا گرفت و گفت رفتار آدمای احمق بایدم احمقانه باشه. من اونقدر غرور دارم که احساس حقارت نکنم. حالا بیایید پایین تا سورچین منو به شما معرفی کنه. بفرمایید پایین. و چندین بار با خش فریاد زد که بفرمایید پایین. بفرمایید پایین تا سورچین منو به شما معرفی کنه. بفرمایید پایین. آنگاه رو به سمت کوچه بانگ زد گریگوری. مهمان ها همه رفتن پایین. لحظه ای بعد مرد کالسکچی هم از کوچه رسید. مرد گندمگون رو کرد به او و گفت گریگوری، من کی هستم؟ گریگوری جواب داد شما قربان؟ ارباب سیمیون پانتلئیچ. سیمیون پانتلئیچ دوباره پرسید چه عنوانی دارم؟ و این عنوان رو بابت چه گرفتم؟ گریگوری جواب داد: عنوانتون شهروند افتخاری قربان و به خاطر تحصیلات و علمتون گرفتید. سیمیون پانتلئیچ دوباره پرسید: و کجا کار میکنم و شغلم چیه؟ گریگوری جواب داد: شما قربان تو کارخونه پادشچیوکین تاجر در قسمت مهندسی کار میکنید و 3000 روبل مواجب میگیرید. سیمیون پانتلئیچ فریاد زد: حالا فهمیدید من کی هستم؟ اینم کارت دعوتم. من آقای سیمویلوف، پدر داماد، که حالا آنچنان هیجان زده و ذوق زده است که حافظش را از دست داده انگار دعوت کرده. ساقدوش با استراب و دستپاچگی گفت: مرد حسابی، عزیز دلم، چرا اینو قبلا نگفتی؟ سیمیون پانتلئیچ گفت: من آدم مغروری هستم. خودخواهم. خداحافظ. ساقدوش با اصرار گفت: نه نه، محاله بذاریم. صبر کن برادر. برگرد سیمیون پانتلئیچ. حالا دستگیرمون شده که تو کی هستی. برگرد که به علم و تحصیلاتت افتخار کنم و تو رو به مهمونا معرفی کنم تا از ته دل برات دست بزنن و هورا بکشن. مرد مغرور اخم کرد و از پله ها بالا رفت. دقایقی بعد در بوفه ایستاده بود و در حالی که لیوان آب معدنی می نوشید توضیح می داد: در دنیای ما آدم اگر غرور نداشته باشه روزگار سیاهه. من که شخصا محاله در مقابل کسی سرخم کنم. تسلیم احدی نمیشم. برای خودم ارزش قائلم. در از صورت شما بیشورا این حرفه حالیتون نیست. اندوه با ترجمه سروج استفانیان و تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی. خواهش میکنم بشنوید. گرگومیش غروب است. برفدانهای درشت آبدار به گرد فانوسهایی که دمی پیش روشنشان کردند با تعنی میچرخند و همچون پوششی نازک و نرم روی شیروانی ها و پشت اسب ها و بر شانه ها و کلاه های رهگذران می نشینند. ایونا پتاپوف سورچی سراپا سفید گشته و به شبح می ماند. تا جایی که یک آدم زنده بتواند تا شود، پشت خم کرده و بی حرکت در جای خود نشسته است. چون این به نظر می رسد که اگر تلی از برفم روی او بیفتد، باز لازم نخواهد دید تکانی بخورد و برف را از روی خود بتکاند. اسب لاغر مردنیش هم سفید پوش و بی حرکت است. حیوان بینوا با آرامش و سکون خود و با استخوان‌های برآمده و با پاهای کشیده چون چوب خرد از نزدیک به اسب قندی سناری می‌ماند. ایونا و اسب نعیفش مدتی است که همونجا بی حرکت ماندند. از پیش از ظهر که از استبل در آمدند هنوز یک پاپاسی داشت نکردند و اکنون تاریکی شب پرده خود را رفته رفته بر شهر می گستراند. فروغ بیرمق فانوس‌های خیابان جای خود را به رنگ‌های زنده می دهد و هیاهوی آمده شده جمعیت رو به فزونی می نهد. در همین هنگام صدایی به گوش ایونا می رسد. سورچی، محله ویبورگسکویه. ایونا یکه می خورد و از لای مژگان و پلک‌های برف‌پوش خود نگاهش به یک نظامی شنل پوش می افتد. مرد نظامی تکرار میکند: گفتم برو به ویبورگسکویه، مگه خوابی؟ را بیفت. ایونا از سر اطاعت تکانی به مهار اسب میدهد. تکه های برف از پشت حیوان و از شانه های خود او فرو میریزد. مرد نظامی سوار سورتمه میشود. هنوز چند دقیقه از حرکت سورتمه نگذشته است که از میان انبوه تیره رنگ آدم هایی که ازدحام کنان در آمد و شد هستند فریادهایی به گوش ایونا میرسد. هی! مگه کوری؟ کجا میای غول جنگلی؟ بگی سمت راسته. مرد نظامی نیز با لحنی آمیخته به خشم میگوید: مگه بلد نیستی سورتمه برونی؟ بگی سمت راسته. سورچی یک کالسکه به ایونا فوش میدهد و رهگذاری که ضمن عبور از خیابان شانه‌اش به پوزه اسب ایونا خورده با چشمهای آکنده از خشم نگاهش میکند و برف از آستین خود میتکاند. ایونا که گویی روی سوزن نشسته است، یک بند وول می خورد و آرنجایش را کمی بلند می کند و چشمایش را دیوانوار به این سو آن سو می گرداند. انگار نمی فهمد کجاست و از چه رو آنجاست. مرد نظامی ریشخند کنان می گوید: چه آدم های رزلی؟ هی سعی می کنند با تو درگیر بشن یا زیر پاهای اسبت بیفتن. پیداست با هم تبانی کردن سر به سرت بذارن. ایونا به طرف او می چرخد و نگاهش می کند و لبهای خود را می جنباند. از قرار معلوم می‌خواهد چیزی به او بگوید، اما جز کلماتی نامفهوم سخنی از دهانش خارج نمی‌شود. مرد نظامی می‌پرسد: چی گفتی؟ ایونا دهان خود را به لبخندی کج می‌کند، به حنجره‌اش فشار می‌آورد و با صدایی گرفته می‌گوید: پسرم ارباب، پسرم چند روز پیش مرد. مرد نظامی می‌گوید: چطور شد مرد؟ ایونا همه بالوتنه خود را به سمت او می‌گرداند و جواب می‌دهد:
خدا می‌دونه. باید از تب نوبه مرده باشه. سه روز تو مریض‌خونه خوابید، بعدش مرد. خاص خدا بود.
از میان تاریکی صدایی به گوش می‌رسد:
شیطون لعنتی، رو تو برگردون، جلو راه تو نگاه کن، مگه کوری؟ چشماتو وا کن.
مرد نظامی می‌گوید: تندتر برو، اینطوری تا فردام به مقصد نمیرسیم. اسمت رو هی کن. ایونا بار دیگر گردن میکشد و اندکی نیمخیز میشود و شلاقش را موقرانه به حرکت در میآورد. سپس سر خود را چندین بار دیگر به سمت افسر برمیگرداند و نگاهش میکند. اما مسافر نظامی پلک برهم نهاده و پیداست که حال و حوصله شنیدن حرفای او را ندارد. ایونا پس از آنکه مسافر خود را در ویبورگسکوی پیاده میکند، سورتمه را روبروی رستوران نگه می‌دارد و پشت خم می‌کند و بی حرکت می‌نشیند و برف آبدار بار دیگر او و اسبش را سفید پوش می‌کند. ساعتی می‌گذرد و ساعتی دیگر. سه مرد جوان در حالی که پاهای گالاش پوششان را محکم به سنگ فرش پیاده رو می‌کوبند و به هم دشنام می‌دهند، به طرف سورتمه می‌آیند. دو نفر از آنها بلند قد و لاغر اندامند، اما سومی کوتاه قامت و گوش پشت است. آنکه گوش پشت است با صدایی که به جرینگ جرینگ شیشه میماند بانگ میزند:
سورتمه، برو سر پل شهربانی، سه نفری 20 کوپک.
ایونا افسار اسب را تکان میدهد و موچ میکشد. این همه راه و فقط 20 کوپک؟ با این حال حوصله ندارد چانه بزند. امروز از نظر او یک روبل با 20 کوپک هیچ تفاوت نمیکند. فقط کافیست مسافری داشته باشد. جوانها تن زنان و ناسزاگویان سوار سورتمه می شوند و به طرف نشیمن یورش می برند. مشاجرشان بر سر این است که کدام دو نفر بنشینند و کی سر پا بایستند. سرانجام بعد از دقایقی کلنجار و اوقات تلخی توافق می کنند که جوان گوش پشت به سبب قد کوتاهش بایستد و دو دوستش روی نشیمن بنشینند. جوان گوش پشت نفس خود را به پشت گردن ایونا می دمد و با صدای زنگدارش فریاد می کشد:
رابیوف! بزن بریم. عجب کلاهی داری داداش. تمام پترزبورگ زیر پا بذاری کلاهی بدتر از این پیدا نمی کنی.
ایونا خنده کنان جواب می دهد: همینو دارم. جوان می گوید:
همینو دارم. تندتر برو. اگه آهسته بری مجبور میشم یه پس کردنی جانانه مهمونت کنم. چطوره؟
یکی از قد درازا می گوید: سرم داره می ترکه. قد دراز دیگر با عصبانیت می گوید:
من نمی فهمم آدم چرا باید دروغ بگه. تو داری مثل سگ چخام میکنی.
اولی جواب میدهد: به خدا دروغ نمیگم. دومی میگوید:
همونقدر دروغ گفتی که مثلا گفته باشی شپیش سرفه میکنه.
ایونا با استفاده از سکوت کوتاهی که حکفرما میشود به آن سه مینگرد و زیر لب منمن کنان میگوید:
این هفته پسرم، پسر جوونم مرد.
جوان گوش پشت آه میکشد و به دنبال سرفهی لبهای خود را پاک میکند و میگوید:
هممون میمیریم. خب حالا تندتر برو. آیان این یارو خلق من رو تنگ میکنه. اینطور که میره کی به مقصد میرسیم؟
یکی از دوستانش جواب میدهد: اینکه کاری نداره، حالش جا بیار، یه پسگردنی مهمونش کن. جوان گوشپشت میگوید:
پیر تا اونی شنیدی چی گفتن؟ گردن تا میشکنم. با سورچی جماعت تعارف بی تعارف. آقای مارزنگی با تو هم میشنوی؟ نکنه حرفای منو باید هوا حساب میکنی؟
و ایونا صدای پس کردنی را حس می کند، نه خود پس کردنی را. خنده کنان می گوید:
اربابای شاد و شنگولی، خدا شما را حفظ کنه.
یکی از قد درازا می پرسد: ببینم زن داری یا مجردی؟ ایونا جواب می دهد:
من؟ اربابای شاد و شنگول، حالا دیگه یه زن دارم، اونم خاک سیاهه، منظورم گوره. پسرم مرد و من هنوز زنده. خیلی عجیبه، عزرائیل راشو گم کرده،
به جای اینکه سراغ من بیاد رفت سراغ پسرم.
آنگاه بر میگردد طرف مسافرها تا چگونگی مرگ فرزندش را حکایت کند. اما در همین موقع جوانک گوش پشت نفس راحتی میکشد و خبر میدهد
خدا را شکر بالاخره رسیدی.
ایونا سکه 20 کوپکی را میگیرد و تا مدتی دراز به دهلیز ساختمانی که سه جوان عیاش در تاریکی آن ناپدید شده بودند چشم میدوزد. باز تنهاست. سکوت بار دیگر وجودش را پر میکند. اندویی که لحظه ای ناپدید شده بود دوباره پدیدار میشود و بیش از پیش بر قلبش سنگینی میکند. نگاه نگران و پردردش روی انبوه جمعیتی که در پیاده روها رفت آمد میکنند میلغزد. از میان هزاران نفری که در خیابانهای شهر در رفت آمدند آیا یک نفر هم پیدا نمی شود که به درد دل او گوش دهد؟ اما آدمها به شتاب می گذرند بیان که به او و اندوهش اعتنا کنند. اندوه است گران، اندوهی که به بی‌نهایت می ماند. اگر سینهش را بشکافند و اندوهش راه خروج بیابد ای بسا سراسر دنیا را در بر بگیرد. با وجود این اندوه است ناپیدا، اندوهی است که در پوسته‌ای کوچک چنان نهان شده است که حتی در روز روشن هم با چراغ نمی‌شود رویتش کرد. نگاه ایونا به دربان خانه‌ای می‌افتد که کیسه کوچکی در دست دارد. تصمیم می‌گیرد با او هم صحبت شود. پس می‌گوید
ساعت چنده برادر؟
دربان جواب می‌دهد اینجا توقف نکن، برو جلوتر. سورتمه را چند قدمی به جلو می‌راند. پشت خم می‌کند و خیشتن را به دست اندوه می سپارد. اکنون می داند که نمی تواند با آدم ها باب گفتگو بکشاید. اما هنوز 5 دقیقه نمی گذرد که قد راست می کند و سرش را طوری می جنباند که انگار سردرد شدیدی دارد و مهار اسب را تکان می دهد. با خود فکر می کند باید به کاروانسرا برگردم و اسب تکیدهش انگار که به اندیشه او پی برده باشد یورتمه می رود. حدود 1.5 ساعت بعد ایونا پای بخاری بزرگ و کثیفی نشسته است. روی سکوی بخاری و بر کف اتاق و روی نیمکت‌ها عده‌ای خوابیدند و صدای خور و پفشان بلند است. سورچی جوانی از گوشه سر بلند می‌کند و خواب‌آلوده و نفس نفس زنان دست خود را به طرف سطل آب دراز می‌کند. ایونا می‌پرسد:
می‌خوای آب بخوری؟
جوان جواب می‌دهد: آره، معلومه که آب می‌خوام. ایونا میگوید
خب بخور، نوش جونت، گوارای وجودت. آره برادر، همین هفته‌ای که گذشت پسرم مرد. شنیدی چی گفتم؟ هفته گذشته توی مریضخونه داستانی بود.
ایونا به سورچی جوان مینگرد تا مگر تأثیر سخنان خود را مشاهده کند، اما در قیافه مرد جوان کوچکترین تغییری پدیدار نمی شود. جوانک رواندازش را بر سر می کشد و بار دیگر به خواب می رود. ایونای پیر آه می کشد و تن خود را می خاراند. همانقدر که سورچی جوان احتیاج به آب داشت، او تشنه آن است که با کسی درد دل بکند. چیزی نمانده است که هفته مرگ فرزندش سر آید، اما او هنوز نتوانسته با کسی به سیری درد دل کند. باید حکایت کند که پسرش چگونه بیمار شد و چگونه درد کشید و پیش از مرگ چه ها گفت و چگونه درگذشت. باید حکایت کند که مراسم خاک سپاری چگونه انجام شد و خود او بعد از مرگ فرزند چگونه به بیمارستان رفت تا لباسای آن ناکام را تحویل بگیرد. دخترش آنیسیا در ده مانده است. راجع به او هم باید حرف بزند. آخر مگر درد دل آدم تمام می شود؟ همینطور که او غم دل میگوید، شرمنده نیز باید بنالد و آخ و واخ کند و آه بکشد. زنها به درد دل آدم بهتر از مردها گوش میدهند. سورچی پیر با خود اندیشید
خوبه برم سری به اسب بزنم. برای خوابیدن همیشه فرصت هست.
لباس میپوشد و به طرف استبل راه میفتد. بین راه استبل به یونجه و کاه و هوا فکر میکند. آنگاه که تنهاست نمیتواند به فرزندش بیندیشد. از او با همه میشود سخن گفت، اما در تنهایی خود سخت وحشت داشت به او بیندیشد و چهرهش را در نظر خود مجسم کند. در استبل همین که نگاهش به چشمای براق اسب میفتد میپرسد
داری نشخار میکنی؟
خب نشخار کن، نشخار کن.
حالا که پولی اونجا در نیامده کاه بخور. راستش برای کار کردن پیر شدم. اگه پسرم نمرده بود سورچی میشد. کاش نمیمرد.
لحظه ای سکوت میکند و باز ادامه میدهد.
کوزما ایوانیچ مرد. نخواست زیاد عمر کنه. بی خود و بی جهت مرد. حالا فرض کنیم تو یه کره داشته باشی و مادر اون کره باشی و یهو کرت بمیره. راستی حیف نیست؟ دلت کباب نمیشه؟
اسب لاغر و تکیده نشخوار میکند و گوش میدهد و نفس گرم خود را به صاحبش میدهد. و ایونا بیش از این تاب نمیآورد و درد و اندوه خود را برای اسب شکایت میکند و میگرگد. داستان زنان از کتابی به همین نام، یعنی داستان زنان، داستانهای برگزیده چخوف با ترجمه عبدالحسین نوشین و دیگران و همینطور تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. بشنوید. دکتر پتروویچ مدیر مدارس ملی ایالت ان که خویشتن را مردی منصف و بزرگوار می‌شمرد، روزی در دفتر کارش معلمی به اسم ورمنسکی را به حضور پذیرفت و گفت نه آقای ورمنسکی، استعفا گریز ناپذیر. با صدایی که شما به هم زدید نمیتونید به کار تعلیم و تربیت ادامه بدید. اصلا چطور شد که شما صداتون را از دست دادید؟ معلم با صدایی که شبیه به فشفش بود جواب داد
عرق کرده بودم آقا.
واقعا کیف شد. متاسفم. آدمی 14 سال خدمت میکنه و یک آن این بدبیاری دامنش رو میگیره. مردشون این زندگی رو ببره که آدمی زاد رو مجبور میکنه به خاطر مشکی مسائل پیش پا افتاده روی سابقه خدمتش خط بطلان بکشه. حالا شما برنامه‌تون چیه؟ چیکار میخواید بکنید؟
معلم بی صدا و خاموش ماند. مدیر پرسید ببینم شما متأهل هستید؟ معلم فشفش کنان جواب داد
بله، با زن و 2 فرزندم زندگی میکنم. عالی جناب.
دقیقی سکوت حکم فرما شد. آقای مدیر از پشت میز کارش بلند شد و در حالی که توی اتاق راه می رفت و نشانه های تشویش در چهرهش نقش می خورد گفت اصلا عقلم قد نمی ده با شما چیکار کنم. شغل معلمی رو ناچارم کنار بگذارید. تا سن بازنشستگی هم هنوز خیلی فاصله دارید. رها کردن شما هم به امان خدا به هیچ وجه کار درستی نیست. از لحاظ ما شما آدم خوبی هستید. 14 سال تمام خدمت کردید. بنابراین بر ماست که به شما کمک کنیم. ولی چطور؟ مگه از دست من چی ساخته است؟ آخه با وضعی که دارم، در وضعیتی که هستم، چه کار میتونم بکنم؟ لحظه سکوت برقرار شد. مدیر مدام راه میرفت و فکر میکرد. اما ورمنسکی افسرده از اندوه خود بر لبه صندلی نشسته بود و نه به تشویش آقای مدیر، بلکه به آینده خود می اندیشید. ناگهان در چهره مدیر برقی نمایان شد. حتی بشکنی زد و عجولانه گفت
عجیبه که چرا تا حالا به مغزم خطور نکرده بود. گوش کنید. من میتونم به شما پیشنهاد کنم. آخه در هفته آینده نامرسان پرورشگاه ما بازنشسته میشه. اگه مایل باشید میشه این پست رو در اختیار شما گذاشت. بفرمایید. اینم کار.
چهره ورمنسکی نیست که منتظر چنین لطفی نبود درخشید. مدیر با خوشحالی گفت
خیلی هم عالی شد. همین امروز درخواستتون رو بفرستید پیش ما تا ترتیب باقی امور رو بدم.
مدیر همین که ورمنسکی را مرخص کرد احساس آسودگی خیال کرد و حتی لذت سراسر وجودش را فرا گرفت. حالا دیگر در برابر نگاهش اندام پشت خم کرده یه فشفش کننده معلم نایستاده بود و از درک این حقیقت که به عنوان مردی مهربان و کاملا درست و حسابی پیشنهاد یک پست خالی به ورمنسکی عملی عادلانه و از روی وجدان بود احساس رضایت میکرد. اما این خلق خوش دوام چندانی پیدا نکرد. همین که به خانه باز آمد و مشغول صرف شام شد، همسرش ناستازیا ایوانوونا انگار که ناگهان به یاد موضوعی افتاده باشد گفت
آه نزدیک بود یادم بره. دیروز نینا سرگئیونا اومد سراغم و سفارش مرد جوونی رو کرد. میگن تو پرورشگاه ما قراره یه پست شغلی خالی بشه.
مدیر اخم کرد و جواب داد بله همینطوری که میگی، ولی این محل به کسی دیگه قول داده شده. تو هم اخلاق من خوب میدونی، من هیچ کسی رو با سفارش استخدام نمی کنم.
اینو میدونم، ولی فکر میکنم در مورد نینا سرگئیونا بشه استثناء قائل شد. اون ما رو به اندازه عزیزان خودش دوست میداره،
حالون که ما تا به حال هیچ کار خیلی براش انجام ندادیم.
فدیا سعیم نکن جواب رد بدی، تو با بدخلقیت هم اونو میرنجونی هم منو.
مدیر جواب داد ولی نگفتی کیو توصیه میکنه.
ناستاسیا ایوانوونا گفت پولزوخین رو.
مرد پرسید کدوم پولزوخین؟ همونی که شب سال نو در انجمن نقش چاتسکی رو اجرا کرده بود؟ منظورت همون جنتلمنه؟ به هیچ قیمتی. در اینجا از خوردن باز ایستاد و لحظه ای بعد تکرار کرد به هیچ قیمتی. خداوند از ارتکاب چنین کاری در امانم بداره. ناستاسیا ایوانوونا پرسید
آخه چرا؟
مدیر گفت عزیزم چرا نمیخوای بفهمی که وقتی مرد جوونی نه مستقیمن بلکه از طریق زنها عمل میکنه حتما آشغال و مهمله، حتما ریگی به کفشش داره یا آدم مستقل و قابل اعتمادی نیست؟ چرا خودش نمیاد سراغ من؟ آقای مدیر بعد از شام در اتاق کارش روی کاناپه کوتاهی دراز کشیده و گرم مطالعه کردن روزنامه‌ها و نامه‌های رسیده شد.
همسر آقای شهردار طی نامه‌ای نوشته بود فئودور پتروویچ عزیز، یادم میآید یک روزی به من گفته بودید که من موجودی هستم قلب شناس و خبره شناخت مردم. اکنون وقت آن رسیده است که این سخن را عملا به محک بزنید. در ظرف چند روز آینده شخصی به اسم که نون پولزوخین که جوان فوق‌العاده خوبی می‌دانمش به حضور شما شرفیاب خواهد شد تا محل خالی نامرسان پرورشگاه ما را به ایشان تفویض کنید. او جوانی است خوشایند و بسیار دوست داشتنی و کاری. شما با استخدام او متقاعد خواهید شد که و هزار جور تعریف و تمجید از مرد جوان و وعده و وعید در مورد آینده کاری او. مدیر زیر لب گفت به هیچ وجه، خدا نصیب نکنه. از آن زمان روزی نمی گذشت که آقای مدیر توصیه نامه هایی در مورد پولزوخین دریافت نکنه. سرانجام یک صبح خوش آفتابی خود پولزوخین هم که مردی بود جوان و چاق با چهره آرام و کله ای از تحت راشیده و شبیه به چابک سواران با کت‌شلوار نو مشکی به دیدن مدیر آمد. فئودور پتروویچ بعد از شنیدن درخواست او با لحن خشکی گفت من در زمینه مسائل اداری عادت دارم ارباب رجوع در محل کارم بپذیرم، نه تو خانم. پولزوخین جواب داد ببخشید آلی جناب، ولی آشناهای مشترک ما توصیه کردن درست به همین گونه عمل کنم و تو خونه شرفیاب بشم. مدیر که نگاه نفرتبار خود را به کفشای پنجه‌باری که مرد جوان دوخته بود گفت تا به اونجا که من اطلاع دارم پدرجان شما صاحب ملک و املاکه و شما آدم محتاجی محسوب نمیشید. با این وصف چه لزومی داره چنین پستی رو اشغال کنید؟ آخه حقوق اونم ناچیزه. پولزوخین گفت من که به خاطر حقوق نیست، بلکه در هر صورت یه کار دولتیه. مدیر جواب داد که اینطور، گمون میکنم در مدتی کمتر از یک ماه از چنین شغلی به جون بیاید و از خیر اون بگذرید. حالون که در حال حاضر نامزدهای دیگه‌ای هستند که این شغل برای اونها در حکم پیشه تمام عمر به شمار میاد. آدمای بی‌نوایی وجود دارن که پولزوخین سخن مدیر را قطع کرد و گفت خسته نمیشم عالی جناب، به شرفم قسم میخورم که زحمت بکشم. باور کنید من تمام سعی و توان خود را به کار خواهم برد. مدیر از کوره در رفت. لبخندی که نشان از اشمئزاز داشت بر لب آورد و گفت گوش کنید، شما چرا یک باره به خود من مراجعه نکردید بلکه لازم دونستید اسباب زحمت خانوما رو فراهم کنید؟ پولزوخین سرخ شد و جواب داد من خیال نمی کردم از چنین موضوعی خوشتون نیاد، ولی آلی جناب چنانچه برای توصیه نامه دوستان مشترکمون اهمیت قائل نباشید من میتونم گواهی نامه‌ام خدمت شما ارائه بدم.
این را گفت و از جیبش کاغذی درآورد
و آن نامه را به طرف مدیر دراز کرد. در آخرین سطر گواهی نامه که با زبان و خط اداری نوشته شده بود، امضای فرماندار خودنمایی میکرد. از همه چیز پیدا بود که فرماندار نامه را ناخوانده امضا کرده بود تا مگر شرط بانوی سمجی را از سر باز کند. فیودور پتروویچ گواهی نامه را خواند و آه کشان گفت: چاره ای ندارم. تمکین میکنم. تسلیم میشم. درخواست خودتون رو فردا بفرستید پیش من. چاره دیگه ای نیست. و همین که پلزخین از در بیرون رفت، مدیر تمام وجودش را به دست احساس نفرت سپرد. در حالی که از گوشه ای تا گوشه دیگر اتاق قدم میزد، ماراسا فشفش میکرد که آشغال، مرد کله پوک، این بادمجون دور قابچه بالاخره کار خودش را کرد. حیوان، کثافت. بعد به طرف دری که پلزخین از آن بیرون رفته بود برگشت و با سر و صدای زیاد آب دهانش را به آنجا انداخت. اما ناگهان احساس شرمندگی کرد، زیرا در همان لحظه همسر مدیر اداره بودجه داشت وارد اتاق کار او می شد. من فقط یه دقیقه کوچیک، فقط یه دقیقه مزاحم می شم و میرم. بشینید پدر تعمیدی، بابا دقت به حرف من گوش بدید. شایعه که در دم و دستگاه شما یه محل خالی پیدا شده. فردا یا همین امروز جوونی به نام پلزخین میاد خدمت شما تا... خانم مانند گنجش جیک جیک میکرد، حالان که مدیر با چشمهای تار و کدر مردی که نزدیک است دچار اغما شود، به حکم نزاکت و آدابدانیش نگاه میکرد و لبخند میزد. فردای آن روز وقتی ورمنسکی را به حضور میپذیرفت، تا مدتی دراز قادر نمیشد تصمیم بگیرد حقیقت مطلب را به او بگوید. دو دل بود. قاطی می کرد. نمی دانست مطلب را از کجا شروع کند و به کجا برساند. دلش نمی خواست از آقای معلم پوزش بخواهد. حقیقت را برای او تعریف کند. اما زبانش مانند زبان آدم های گیج و منگ نمی چرخید. گوشهایش می سوخت و ناگهان از اینکه ناچار می شد در محل کار و در برابر کارمندان خود چون این نقش زشتی را ایفا کند، احساس رنجش کرد. در اینجا بود که مشتش را به میز کوبید و غضب‌آلود بانگ زد: برای شما جایی خالی ندارم. 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 راحتم بگذارید. اینقدر منو عذاب ندید. لطفاً دست از سر من بردارید. این را گفت و از دفتر بیرون رفت. دشمن‌ها از کتاب بهترین داستان‌های کوتاه آنتوان چخوف با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی بشنوید. نزدیکی های ساعت 10 یک شب تاریک ماه سپتامبر، آندره، تنها پسر 6 ساله دکتر کریلوف، پزشک دولتی، از بیماری دیفتری چشم از دنیا فرو است. همین که همسر دکتر جلوی تخت کودک مردهش به زانو افتاد و اولین نشانه های از خود بی خود شدن در او دیده شد، زنگ سرسرا به شدت به صدا در آمد. صبح روزی که بیماری دیفتری سر از خانه در آورد، همه پیشخدمت‌ها را به خانه‌هاشان روانه کردند. بنابراین کریلوف خودش با همان پیراهن آستین بلند و جلیقه دگمه نینداخته بیان که دست و صورت مرطوبش را که از اسید فنیک می‌سوخت پاک کند، در را گشود. سرسرا آنقدر تاریک بود که شخصی که پا به خانه گذاشت تنها قد متوسط، شال گردن سفید و چهره درشت و بسیار رنگ پریدهش قابل تشخیص بود. رنگ چهرهش به اندازه‌ای پریده بود که گویی حضور او سرسرا را روشن کرده بود. مرد بی مقدمه گفت: دکتر تشریف دارم. کریلوف جواب داد: من دکترم. چه کار داری؟ مرد که بی اندازه خوشحال شده بود گفت: دکتر شما این؟ خیلی خوشوقت. و دست پیش برد. دست دکتر را در تاریکی پیدا کرد، آن را در دست گرفت و محکم فشرد. من آبوگین هستم. همین تابستون تو خونه گنوچف افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم که تو خونه بودین. شما رو به خدا نگین فوری همراهتون نمیام. کالسکه با خودم آوردم. از صدا و حرکاتش میشد دریافت که بی اندازه دلواپس است. جلوی نفسهای تندش را نمیتوانست بگیرد. با صدای لرزان و عجولانه حرف میزد. ادامه داد: میترسیدم تو خونه نباشین. به خاطر خدا لباس بپوشین و راه بیفتیم بریم. نشسته بودیم چای بخوریم که زنم دادش بلند شد.
دستاشو به قلبش گذاشت و رو صندلیش پس افتاد. میترسم سکته کرده باشه.
دکتر سر تکان داد و در حالی که با بیمیلی کلمه ها رو میکشید گفت: عذر میخوام، نمیتونم بیام. آخه 5 دقیقه پیش پسرم مرد. اوگین یک قدم عقب رفت و دسته در را گرفت و سر به زیر انداخت. نمیتوانست برود، نه رویش میشد دوباره از دکتر درخواست کند. سکوت حکم فرما شد. کریلوف پشت به آبوگین کرد، مدت کوتاهی ایستاد و کم کم از سرسرا بیرون رفت و پا به اتاق خواب گذاشت. در اتاق خواب آرامش مرگ حاکم بود. پسر روی تخت خواب کنار پنجره با چشمان باز دراز کشیده بود. مادر که دستای خود را روی او گذاشته و چهرهش را در چینهای ملافه ها پنهان کرده بود، جلوی تخت زانو زده بود. دکتر کنارش درنگ کرد. دست در جیب شلوار فرو برد. سرش را به یک سو خم کرد و به پسرش خیره شد. پس از 5 دقیقه از اتاق بیرون رفت. وارد آشپزخانه شد. دور و کنار اجاق و تخت آشپز سرگوش یاب داد. جلوی در کوتاهی سر خم کرد و پا به سرسرا گذاشت. دوباره چشمش به شال گردن سفید و چهره پری درنگ افتاد. آبوگین آهی کشید و گفت: خب دیگه، خواهش میکنم بفرمایین بریم. دکتر نگاهی به او انداخت و همه چیز یادش آمد و گفت: بهتون که گفتم نمیتونم بیام. مگه سرتون نمیشه؟ آبوگین ملتمسانه گفت: بی انصافیه که با این لحن با من صحبت میکنین. یه زن جوون داره میمیره. شما میگین همین الان پسرتون مرده. بنابراین چه کسی بهتر از شما نگرانی من درک میکنه؟ صدای آبوگین از دلواپسی میلرزید. از ترس اینکه مبادا حرفایش بد تعبیر شود، سعی کرد صدایش نرم و ملایم باشد تا لحن صدایش دکتر را متقاعد کند. دکتر ابوسانه پرسید: خیلی دوره؟ مرد گفت: قول شرف میدم یه ساعت شما رو ببرم و برگردونم. دکتر با گامهای نامطمئن به سرعت به اتاق کارش رفت و چیزی نگذشت که با پالتو برگشت. بیرون هوا تاریک بود. قامت بلند و خمیده دکتر با آن ریش باریک بلند و بینی عقابی به خوبی دیده میشد. در کنار او آبوگین ساکت نشسته بود. کالسکه که در نوسان بود و به سنگ‌ها برخورد می‌کرد، از ساحل شنی بالا رفت و به راه ادامه داد. کریلوف کم کم با اندوه خو می‌گرفت و به اطراف می‌نگریست. کالسکه هر چقدر به مقصد نزدیک‌تر می‌شد، صبر آبوگین لبریزتر می‌گشت. از جا می‌جست و از روی شانه کالسکران به جلو خیره می‌شد. کالسکه سرانجام در پای پلکان بلندی نگه داشت که سایبان راه‌رای کتان زیبایی آن را پوشانده بود. آبوگین که صدای نفسهای لرزانش شنیده می شد سر بالا کرد و به پنجره‌های روشن طبقه اول نگاهی انداخت. در سرسرا نه صدای پا شنیده می شد نه صدای حرف. با وجود چراغ‌های روشن خانه گویی کسی بیدار نبود. وارد سالن بزرگی شدند که پیانوی بزرگی در فضای تاریک آن دیده می شد و چلچراغ آن را با پوشش سفیدی پوشانده بودند. از آنجا هر دو به اتاق پذیرایی کوچک و زیبایی پا گذاشتند که جای دنج و نیمه تاریکی بود و نور صورتی رنگ دلنشینی آن را روشن میکرد. آبوگین گفت: یه لحظه اینجا بشینین دکتر، یه ثانیه بیشتر طول نمیکشه. کریلوف روی یک صندلی نشست و به دستایش که از اسید فنیک سوخته بود نگاه کرد. سکوت برقرار بود. در اتاقهای دیگر کسی آه بلندی سر داد. دری شیشه‌ای به هم خورد و بار دیگر سکوت برقرار شد. کریلوف سرش را بلند کرد. به دری نگریست که آبوگین از آن ناپدید شده بود. آبوگین در آستانه در ایستاده بود. چهره و دست‌ها و حالت بدنش از شکل افتاده و ترس یا درد جسمانی رنجاوری چهره‌اش را تغییر داده بود. خمیده شده بود. ناله می‌کرد و مشت‌هایش را تکان می‌داد. بلند گفت: فریبم داد، رفته، خودشو به بیماری زد و
منو به دنبال دکتر فرستاد تا بزنه به چاک. خدای من.
آبوگین با سنگینی به جانب دکتر قدم برمی داشت و ناله می کرد.
چرا با این دروغ؟ خدای من. چرا با این حقه پست و کثیف؟ چرا با این بازی شیطانی و بدخانه؟ مگه چه بدی به او کرده بودم؟
کنجکاوی در نگاه بی‌اعتنای دکتر خوانده شد. از جا برخاست و گفت: خب بیمار کجاست؟ آبوگین که هم می‌خندید و هم اشک می‌ریخت بلند گفت:
بیمار؟ زن من بیمار نیست. چنین حقه‌ای کثیفی از دست شیطونم ساخته نبود. خدای من، کاش مرده بود.
دکتر راست ایستاد. چند بار مژه زد و چشمایش از اشک لبریز شد. ریش کم پشت و چانهش شروع به لرزیدن کرد. گفت: این چه بازی سر من در آوردی؟ بچم مرده، زنم غصه داره و تنها تو خونه مونده، خودم نای ایستادن ندارم، اصلا سر در نمیارم. آبوگین یکی از مشتایش را گشود، کاغذ مچاله شده ای را به روی زمین پرتاب کرد و پا بران مالید، گویی حشره ای را لگد میکرد و خشمگین و بغض‌آلود گفت:
خب گیرم از من خوشش نمی اومد، دیگه فریب برای چی؟ مگه چه بدی به تو کرده بودم؟
به کریلوف نزدیک شد و با حرارت گفت: شما ناخواسته شاهد بدبخت شدن من بودی. باور کنین دوستش می داشتم، همه چیزم رو به پاش ریختم،
با خانوادم به هم زدم، کارم رها کردم، هیچ وقت نگاه چپ بهش ننداختم. پس چرا به این هیله کثیف دست زد؟
همانطور که آبوگین صحبت میکرد، چهره دکتر که آزرد خاطر شده بود آشکارا تغییر کرد. بی‌اعتنایی و حیرت در چهره او رفته رفته جای خود را به رنجشی تلخ، برافروختگی و خشم داد. ناگهان با چشمای برافروخته خود را کنار کشید و در آن حال که حرفا با خشونت از دهانش بیرون میریخت، مشت بر میز کوفت و نعره زد:
این حرفا رو چرا به من میگین؟ من نمیخوام این چیزا رو بشنوم. گور پدر شما و اسرارتون.
آبوگین از جلوی کریلوف عقب عقب رفت و با تعجب به او خیره شد. دکتر که میلرزید ادامه داد:
چرا منو به اینجا آوردین؟ ماجراهای شما به من چه مربوطه؟ دست از سر من بردارین. بریم به همون گرزدنهای شرافتمندانتون برسیم. عقاید انسان دوستانتون رو به رخ بکشین. هر غلطی میخواییم بکنین، اما یه انسان واقعی رو دست نندازین.
آبوگین که سرخ شده بود گفت:
چی میخواییم بگین؟
دکتر جواب داد:
میخوام بگم دست انداختن یه انسان کار پست و کثیفیه. هیچ کس این حق با به شما نداده که آدمی رو که غصه و غم داره آلت دست خودتون بکنین.
آبوگین آهسته پرسید:
به چه جرأتی این حرفو میزنین؟
و دوباره حالت چهرهش تغییر کرد و خشمی آشکار در آن دیده شد. دکتر فریاد زد:
شما به چه جرأتی منو میارین اینجا تا به چرندیات مبتذلتون گوش بدم؟ اونم وقتی میدونین که خودم ناراحتم. آدم عوضی.
آبوگین فریاد کرکننده ای کشید:
آقا احترام خودتون رو نگه دارین.
دست در جیب جلیقه کرد، دفترچه بیرون آورد، دو اسکناس از لایه آن برداشت و روی میز پرتاب کرد و پرهای بینیش لرزید و گفت:
این دستمزد شما، حق عیادتتون رو بردارین.
دکتر گفت:
پولتون رو برای خودتون نگه دارین.
اسکناس ها رو با پشت دست روی کف اتاق پرتاب کرد و ادامه داد: توهین رو با پول نمیشه جبران کرد. آبوگین و دکتر رو در رو ایستادند و دشنام های زشتی نثار یکدیگر کردند. آنها هیچگاه در عمرشان حتی در حالت دیوانگی آن همه حرفای ناروا، ظالمانه و بیمعنی بر زبان نیاورده بودند. از کارهایشان پیدا بود که مثل همه آدمهای اندوهگین اسیر خودخواهی بودند. دکتر که از نفس افتاده بود گفت:
لطفاً منو به خونه بفرستین.
آبوگین زنگ را به شدت به صدا درآورد. کسی پیدا نشد. بار دیگر زنگ را به صدا درآورد. سپس خشماگین زنگ را روی میز پرتاب کرد. زنگ
با صدای خفه‌ای روی قالی افتاد و صدای اندوهناکی مثل ناله مرگ از آن به گوش رسید. نوکر خانه پیدایش شد. ارباب با مشتای گره کرده به روی سر و کله او افتاد. برو بگو کالسکه رو برای این آقا بفرستن و کالسکه دو اسبه من آماده کنن. و همین که نوکر رویش را برگردان تا برود صدا زد: فردا یه نفر از شما خائنها اینجا نمیمونه. همتون بارو بندیلتون رو جمع کنین. آدمای دیگه ای میارم. همانطور که ایستاده بودند، آبوگین و دکتر سکوت کرده بودند. آبوگین آن رضایت خاطر و ظرافت ماهرانه خود را باز یافته بود. در اتاق پذیرایی قدم میزد و با ظرافت سر تکان میداد و روشن بود که مشغول طرح نقشه است. خشمش هنوز فرو ننشسته بود، اما سعی میکرد وانمود کند که توجهی به دشمن خود ندارد. دکتر یک دستش را روی یک لبه میز گذاشته و ایستاده بود و با حالت سراپا تحقیرآمیز و مشکوک به آبوگین مینگریست. حالتی که تنها آدم‌های غمگین و بی‌انصاف در برخورد با بی‌نیازی و ظرافت از خود نشان می‌دهند. اندکی بعد که دکتر روی صندلی کالسکه جا گرفته بود و دور می‌شد، هنوز نگاهی تحقیرآمیز داشت. هوا تاریک بود. تاریک‌تر از یک ساعت پیش. نیمه ماه قرمز در پشت تپه کوچک پنهان شده بود و ابرهایی که نگهبان آن بودند به صورت لکه‌های سیاهی پیرامون ستاره‌ها را گرفته بودند. کالسکه دو اسبه با چراغ‌های قرمز تق‌تق کنان روی جاده به حرکت درآمد و از کالسکه دکتر گذشت. آبوگین بود که برای اعتراض و دست زدن به کارهای حماقت‌آمیز در راه بود. در سراسر راه دکتر نه به همسرش فکر می‌کرد و نه به آندره. تنها در اندیشه آبوگین و کسانی بود که در خانه‌ای که ترک کرده بود زندگی می‌کردند. آبوگین، همسرش و همه کسانی را که در فضاهای گلگون و نیمه تاریک زندگی می کنند. فضاهایی که بوی عطر از آنها استشمام می شود محکوم کرد. در سراسر راه نسبت به آنها احساس انزجار کرد تا آنجا که دلش از این احساس گرفت. حکمی که در محکومیت آنها صادر کرد تا پایان عمرش به درازا می کشید. یک دست و دو هندوانه از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروج استفانیان و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی تقدیم شما خواهد شد. بشنوید. ساعت دیواری ظهر را اعلام کرد. سرگرد چچل کلوبوف، مالک 1000 جریب زمین زراعتی و یک همسر جوان، کله نیمه تاس خود را از زیر شمد چیتی درآورد و بلند بلند ناسزا گفت. دیروز هنگامی که از کنار آلاچیق رد می شد، صدای زن جوان خود کارولینا کارلونا را با جفت گوشایش شنیده بود که با لحنی به مراتب مهربانتر و خودمانیتر از معمول با پسر عموی تازه واردش گرم گفتگو بود. او شوهر خود را گوساله می نامید و می کوشید ثابت کند که سرگرد را به علت کند ذهنی و رفتار دهاتیوار و حالات جنون آسا و میخوارگی مزمنش نه دوست می داشت، نه دوستش دارد و نه دوستش خواهد داشت. سرگرد از شنیدن این حرفها دستخوش بهت و خشم و جنون شده و موشها را دیوانوار گره کرده بود. صورتش گر گرفته و سرخ‌تر از خرچنگ آب‌پز شده بود. در سراسر وجودش چنان همهمه و ترق و تروقی را افتاد که نظیر آن حتی در جریان نبردهای بزرگ جهان هم راه نیفتاده بود. بعد از آن که از زیر شمد به آسمان خدا نگریست و تا میتوانست ناسزا بر زبان آورد، شتابان از تخت به زیر آمد، موشتها را در هوا تکان داد، چند دقیقه‌ای در اتاق قدم زد، سپس فریاد کشید: آهای کل پوکا! در اتاق با سر و صدای زیاد باز شد و پانتلی پیش خدمت مخصوص و در این حال آرایشگر و نظافتچی سرگرد از در درآمد. یکی از لباسهای کوتاه و نیمدار اربابش را به تن داشت و طول سگی را هم زیر بغل گرفته بود. همانجا به چارچوب در تکیه داد و با حالتی آمیخته به احترام چندین بار پلک زد. سرگرد گفت: گوش کن پانتلی، دلم میخواد امروز با تو مثل آدم حسابی حرف بزنم. رک و پوسکنده، این چه درز ایستادنه؟ درست بیست. اون مگس آمد توی مشتت ول بده. حالا درست شد. خب، حاضری با من رو راست باشی یا نه؟ پانتلی جواب داد: اختیار داری جناب سرگرد. سرگرد گفت: با اون چشمای ورقلم بیده از تعجبم نگام نکن. به آدمای متشخص نباید با چشمای حیرت زده نگاه کرد. زشته. باز که نیچه تو باز کردی. حقا که گاو میشی برادر. بعد از این همه سال هنوز یاد نگرفتی که رفتارت در حضور من چطور باید باشه. بگذاریم. حالا رک و پوسکنده و بدون تتپته به سوالم جواب بده. تو زنت رو کتک میزنی یا نه؟ پانتلی کف دست را به طرف دهان برد و پوزخندی ابلهانه زد. سپس خنده نخودی سر داد و منمن کنان گفت هر سه شنبه خدا جناب سرگل. سرگل گفت این که خنده نداشت. این چیزا خنده بر نمیداره. دهنت را ببند. در حضور من اینقدر تنت نخارون. اصلا خوشم نمیاد. لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس ادامه داد فکر میکنم فقط دهقان جماعت نیست که کتک میزنه. تو چی فکر میکنی؟ پانتلی گفت حق با شماست قربان. سرگل گفت یه مثال بیار. پانتلی گفت تو همین شهر خودمون قاضی داریم به اسم پیوتر ایوانیچ. باید بشناسیدش. حدود 10 سال پیش سرایدارشون بودم. به از شما نباشه مرد خوبی بود، اما امان از وقتی که افسارش رو از دست میداد. خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکنه. گاهی وقتا همینطوری می اومد خونه و با مشت و لگد به جون دنده های خانوم می افتاد. خدا همینجا ذلیلم کنه اگه دروغ گفته باشم. گاه تو اون هیروویر یکی دوتا مشتم نصیب من می شد. به جون زنش می افتاد و هوار می کشید زنی که بیشور تو دیگه دوستم نداری، به همین علت می خوام بکشمت، می خوام چراغ عمرتو خاموش کنم. سرگرد پرسید خب زنش چی می گفت؟ پانتلی گفت همش میگفت ببخشید، منو ببخشید. سرگل گفت نه. راست میگی؟ این که عالیه. سرگل به قدری خوشحال شد که دستایش را به هم مالید. پانتلی گفت البته که راست میگم جناب سرگل. آخه چطور ممکنه آدم زن خودشو کتک نزنه؟ مثلا یکیش خودم. مگه میشه زنمو کتک نزنم؟ خب، زنی که سازدهنه مردم رو زیر پاش له کنه و بعدش هم به شیرینی های شما ناخونک بزنه حقش کتک بخوره. آخه مگه میشه مرتکب این همه خلاف شد؟ سرگل گفت لازم نیست برام سغرا کبرا بچینی کله پوک. حالا دیگه استدلالم میکنه. تو رو چه به استدلال؟ در کاری که به تو مربوط نمیشه هیچ وقت دخالت نکن. راستی خانم چیکار میکنن؟ پانتلی گفت خواب تشریف دارن قربان. سرگل گفت هرچه باد آباد. برو به ماریا بگو خانمو بیدار کنه و ایشون رو بفرسته پیش من. نه صبر کن، نرو. تو چی فکر میکنی؟ به نظر تو من شبیه دهقان جماعت هستم؟ پانتلی گفت چرا باید شبیه دهقانا باشید؟ کی دیده شده که ارباب شبیه موژیک باشه؟ البته هیچ وقت دیده نشده. این را گفت و شانه‌هایش را بالا انداخت و در را با صدای خشکی باز کرد و بیرون رفت. سرگرد هم که آثار اضطراب بر چهرهش نقش خورده بود، آبی به سر روی خود زد و مشغول پوشیدن لباس شد. سرگرد همین که همسر زیبای خود را دید که از در وارد شد، با نیشدارترین لحنی که میسرش بود گفت عزیز دلم، میتونی ساعتی از وقت گرانبهات رو که این همه برای هممون مفیده در اختیار من بگذاری؟ زن با مهربانی جواب داد با کمال میل دوست من. سرگل گفت عزیز دلم، هوس کردم روی دریاچه گشتی بزنیم، کمی تفریح کنیم. حاضری همراهیم کنی؟ زن گفت فکر نمی کنی هوا گرم باشه؟ با وجود این پیشنهادت رو با کمال میل قبول میکنم، اما به یه شرط. تو پارو میزنی، من سکان میگیرم. باید کمی هم خوراکی برداریم. من که از صبح چیزی نخوردم. سرگرد تازیانه ای را که در جیب گذاشته بود با دست لمس کرد و گفت خوراکی برداشتم. حدود نیم ساعت بعد از این گفتگو زن و شوهر سوار قایق بودند و به سمت وسط دریاچه پیش می رفتند. سرگرد عرق ریزان پارو می زد و همسرش قایق را هدایت می کرد. مرد نگاه آکنده از خشمش را به کارولینا کارلونای نگران دوخته بود و در حالی که در آتش بی صبری می سوخت زیر لب با خود گرولون میکرد نگاش کنین، شما رو به خدا نگاش کنین. همین که قایق به وسط دریاچه رسید، سرگرد با صدای بم خود فرمان داد ایست. قایق از حرکت باز ماند.
چهره سرگرد ارغوانی شد و زانوانش لرزیدند. زن نگاه شگفت زده خود را به شوهر دوخت و پرسید: چت شده آپولوشا؟ سرگرد غرش کنان گفت: پس می فرمایید که بنده گوساله هم ها؟ پس من کیم؟ یک کله پوک کنزه. پس تو دوستن نداشتی و دوستن نخواهی داشت ها؟ پس تو من بار دیگر برید و مشتش را بلند کرد و تازیانه را در هوا چرخاند و توی قایق کشمکشی وحشتناک در گرفت. درگیریشان چنان بود که در وصف نگنجد. این حادثه را حتی خوشقریه ترین نقاش ایتالیا دیده نیز محال است بتواند ترسیم کند. پیش از آن که سرگور بتواند به از دست رفتن مشتی از موی سر خود پی ببرد و پیش از آن که زن جوان بتواند تازیانه را که از دست شوهر در رو بوده بود به کار گیرد، قایق واژگون شد. در همین هنگام ایوان پاولویچ، کلیددار سابق سرگرد که اکنون در بخشداری به عنوان دفترنویس خدمت میکرد، در ساحل دریاچه سوت زنان مشغول قدم زدن بود و سیگار پشت سیگار دود میکرد. ناگهان فریادهای جانکاهی به گوشش رسید. صدای اربابان سابق خود را شناخت. سرگرد و همسرش داد میزدند: کمک، کمک. ایوان پاولویچ کت و شلوار و چکمه‌هایش را بی تأمل درآورد و به قصد نجات آن دو خود را به آب زد. از آنجایی که قابلیت او در فن شناگری بیش از قابلیتش در دفتر نویسی بود، در مدتی کمتر از 3 دقیقه خیشتن را در کنار مغروقین یافت. شناکنان با آن دو نزدیک شد و در دم در بن‌بست قرار گرفت. با خودش فکر کرد: لعنت بر شیطان، به داد کدوم یکی برسم؟ توان آن را نداشت که هر دو را نجات دهد. فقط یکی از آن دو را میتوانست از مهلکه برهاند. عضلات صورتش از شدت تردید و تحیر کج و موبت شدند. گاه به این و گاه به آن دیگر چنگ میانداخت. سرانجام رو کرد به آنها و گفت: فقط یکیتون، هر دوتون زورم نمیرسه. به خیالتون رسیده که من نهنگم؟ کارولینا کارلونا که به دامان کت سرگرد چنگ انداخته بود زوزه کشان گفت: منو نجات بده. بعد از مرگ سرگرد با تو عروسی میکنم. وای خدا جون، دارم غرق میشم. سرگرد نیز در حالی که آب گورت میداد با صدای بمش هوار میکشید: ایوان پاولویچ، مرد باش، منو نجات بده برادر. 1 روبل پول نوشیدنیت با من، نگذار جوون مرگ شم. سر تا پا تو طلا میگیرم، بجم نجاتم بده. واقعا که قول میدم با خواهرت ماریا عروسی کنم، به خدا میگیرمش. خواهرت خیلی با استعداد و زیباست. به حرفای زنم گوش نده، مردشور قیافشو ببره. اگه نجاتم ندی میکشمت، از چنگم زنده در نمیری. دریاچه به دور سر دفتر نویس بخشداری طوری چرخید که نزدیک بود غرق شود. وعده های هر دو را به یکسان مغروم به صرفه یافت. یکی با صرفه تر از دیگری، کدام یک را انتخاب کند؟ فرصت داشت از دست میرفت. سرانجام تصمیم خود را گرفت: هر دو را نجات میدم. آنگاه با دست راستش کارولینا کارلونا را گرفت، انگوش سبابه همون دست را به کراوات سرگرد حلقه زد و هنهن کنان به سمت ساحل شنا کرد. با دست چپ شنا میکرد و در همان حال دستور میداد: پا بزنید، پا بزنید. به آینده درخشانی که در انتظارش بود میاندیشید. بعد از این نون تو روغن پسر، نون شیرینی تازه بلنبونو سیگار برگ اعلا بکش. شنای یک دستی، آن هم با 2 بار گران و جهت مخالف باد، کار ساده‌ای نبود. اما فکر آینده درخشان نیروی ایوان پاولویچ را دوچندان کرده بود. سرانجام در حالی که لبخند می‌زد و از فرط خوشبختی خنده‌های نخودی می‌کرد، موفق شد آن دو را به ساحل برساند. خوشحالی ایوان پاولویچ بی حد و مرز بود. اما همین که نگاهش به آنها افتاد، رنگ از صورتش پرید. مشتی به پیشانی خود کوبید و بیان که به دختران روستایی که دست جمعی به دور آنها حلقه زده و نگاه های آمیخته به بهت و تحسینشان را به دفتر نویس شجاع دوخته بودند اعتنا کنند، با صدای بلند زار زد. فردای آن روز ایوان پاولویچ به توصیه سرگرد از بخشداری اخراج شد. کارولینا کارلونا نیز به خدمت ماریا خاتمه داد و به او گفت: حالا برو سراغ ارباب مهربون خودت. ایوان پاولویچ در کرانه دریاچه منحوس راه می رفت و بلند بلند با خودش حرف می زد. ای آدم ها، فغان از دست شما. آخر این همه نمک نشناسی؟ دعوت می کنم بشنوید داستان حاکمه از کتاب مجموعه آثار آنتوان چخوف با ترجمه سروش استفانیان و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. کلبه کوزما یگروف دکاندار. هوا گرم و خفقان‌آور است. پشه‌ها و مگس‌های لعنتی دسته دسته دم گوشا و چشما وزوز می‌کنند و همه را به تنگ می‌آورند. فضای کلبه آکنده از دود توتون است، اما به جای بوی توتون بوی ماهی شور به مشام می‌رسد. هوای کلبه و قیافه حاضران و وزوز پشه‌ها ملال و اندوه می‌آفرینند. میزی بزرگ، روی آن یک نلبکی با چند تا پوست گردو، یک قیچی، شیشه کوچک محتوی روغن سبز رنگ، چند تا کلاه کاسکت و چند پیمانه خالی. خود کوزما یگروف و کت خدا و پزشکیار ایوانوف و فئوفان مانافویلوف شماس و میخائیل و بیم و فورتوناتوف ژاندارم که از چند روز به این طرف به قصد دیدار با خاله آنیسیا از شهر به ده آمده است، دور میز نشستند. سراپیون، فرزند کوزما یگروف که در شهر شاگرد سلمانی است و این روزا به مناسبت عید برای چند روزی نزد والدین خود آمده، از میز فاصله قابل ملاحظه‌ای گرفته و ایستاده است. او احساس ناراحتی می‌کند و سبیل قیتانی خود را با دست لرزانش به بازی گرفته است. کوزما یگروف کلبه خود را موقتاً به مرکز درمانی اجاره داده است و اینک عده‌ای ارباب رجوع نزار و مریض احوال در هشتی خانه وی به انتظار نشستند. لحظه پیش هم زنی روستایی را با دنده‌های شکسته از نقطه نامعلوم به اینجا آوردند. زن دراز کشیده است و می‌نالد. منتظر آن است که آقای پزشکار ابراز لطفی در حقش بکند. عده زیادی نیز پشت پنجره‌های کلبه ازدحام کردند. اینها آمدند مجازات فرزند را به دست پدر تماشا کنند. سراپیون می‌گوید: شما همتون ادعا می‌کنید که من دروغ می‌گم. حالا که اینطور فکر می‌کنید، منم دلم نمیخواد بیشتر از این با شما جر رو بحث کنم. آخه بابا جونم، در قرن 19 هم که نمیشه فقط با حرف خالی به جایی رسید. برای اینکه خود شما میدونید که تئوری بدون تجربه نمیتونه وجود داشته باشه. کوزما یگروف با لحنی خشک و خشن میگوید: ساکت، حرف نباشه. لازم نیست برای من صغر و کبرا بچینی. بگو ببینم با پولای من چیکار کردی؟ سراپیون جواب میداد: پول؟ شما که ماشاءالله آدم چیزفهمی هستید. باید بدونید که من کاری به کار پولای شما نداشتم. خدا رو شکر که اسکناساتونم برای من روی هم تلمبار نمی کنید. پس دروغ من چیه؟ شماس میگوید: سراپیون، با ما رو راست باشید. آخه به چه علت اینقدر از شما سوال می کنیم؟ برای اینکه می خوام شما رو قانع کنیم به راه راست هدایتتون کنیم. ابوی غیر از صلاح و مصلحت خود شما چیزی نمیخواد. میبینید از ما هم خواهش کردن که با ما رو راست باشید. کیه که در عمرش مرتکب گناه نشده باشه؟ شما 25 روبل پول ابوی رو از توی کمد برداشتید یا نه؟ سراپیون به گوشه ای از کلبه توف میاندازد و خاموش میماند. کوزما یگروف مشت خود را بر زمین میکوبد و داد میزند: آخه حرف بزن، یه چیزی بگو، بگو آره یا نه. سراپیون پاسخ میدهد: هر جور میل شماست، به فرض اینکه ژاندارم گفته او را اصلاح میکند. فرزن که، سراپیون جملهش را اصلاح میکند و ادامه میدهد: فرزن که من برش داشته باشم. فرزن؟ بی خودی سر من داد میزنید آقا جون. لازم نیست مشت خودتون رو به میز بکوبید. هرچی هم مشت بزنید بازی میز زمین رو سوراخ نمیکنه. من هیچ وقت نشده که از شما پول بگیرم. اگه هم یه وقت گرفته باشم لابد محتاج اون بودم. من آدم زنده‌ای هستم، یه اسم عام جوندار، و به همین علتم به پول احتیاج دارم. بالاخره سنگ که نیستم. کوزما یگروف حرفش رو قطع میکند و میگوید: وقتی آدم به پول احتیاج داشته باشه باید آستین بالا بزنه، کار کنه و پول در بیاره، نه اینکه پولای منو کش بره. من غیر از تو چند تا اولاد دیگه هم دارم، باید جواب هفتش تو شکم گرسنه رو بدم. سراپیون میگوید: اینو بدون فرمایش شما هم میفهمم، ولی شما میدونید که بنیه من ضعیفه، نمیتونم پول در بیارم. پدری که به خاطر یه لقمه نون به پسر خودش سرکوف بزنه فردا جواب خدا رو چی میده؟ کوزما ایگوروف جواب میداد:
بنیه ضعیف؟ تو که کارهای سنگین نمی کنی، سرتراشیدن که زحمتی نداره،
تازه از زیر همین کار سبک هم در میری. سراپیون با اعتراض میگوید: کار؟ آخه سرتراشی هم شد کار؟ این اینه که آدم چهار دست پا بخزه، و تازه من اونقدرم تحصیل نکردم که بتونم چرخ زندگیمو بچرخونم. همه سکوت کردند. ناگهان شماس میگوید: استدلال شما اصلا درست نیست سراپیون، من که این حرفو به هیچ وجه قبول نمی کنم. حرفه شما خیلی هم قابل احترامه، یک کار فکریه، برای اینکه در مرکز ایالت خدمت میکنید و سر و ریش آدمای نجیب و متفکر رو میتراشید. حتی جنرال ها که جنرال هستن از شغل شما کراهت ندارن. سراپیون میگوید: اگه بنا باشه از جنرال ها حرف بزنیم، باید بگم که من اونا رو بیشتر از شما میشناسم. ایوانوف پزشکیار که کمی هم از دیگران سر حال تر است به سخن در میآید: اگر بخوام به زبون خودمون، یعنی به زبان طبیب جماعت حرف بزنم، باید بگم که تو به جوهر سقز میمونی. سراپیون جواب میده: ما زبون طبیب جماعت هم بلدیم. اجازه بدید از شما بپرسم، همین پارسال کی بود که میخواست یه نجار روبه موت و بیهوش رو به جای یه نش کالبد چکافی بکنه؟ اون بیچاره اگه سر بزنگا بیدار نشده بود، شما شکمشو جروباجر کرده بودید. روغن شادومه رو کی قاطی روغن کرچک میکنه؟ ایوانوف پزشکیار بیدرنگ پاسخ میدهد: این کارا در طب مرسومه. سراپیون با یک دندگی میپرسد: ببینم، مالانیا رو کی به اون دنیا روونه کرد؟ اول بهش مسل دادید، بعد دوای ضد اسهال تجویز کردید، بعدش هم دوباره مسل به نافش بستید. دخترای بینوا دووم نیورد، ریق رحمت رو سر کشید. شما حقشه به جای آدم سگ معالجه کنید. کوزما ایگوروف میگوید:
خدا رحمت کنه مالانیا رو، خدا بیامرزدش. مگه پول منو برداشته که داری راجع به اون خدا بیامرز حرف میزنی؟ پسرم بیا و راستشه بگو، پولا رو خرج چه کاری کردی؟ خجالت نکش.
سراپیون جواب میدهد: لااقل از روی مقام روحانی و جناب ژاندارم خجالت بکشید. کوزما ایگوروف عصبانی میپرسد:
آخه بگو، پولا رو تو برداشتی یا نه؟
کت خدا از پشت میز موقرانه بلند می شود، چوب کبریتی به زانوی شلوار خود می کشد و روشنش می کند و آن را با حرکتی آمیخته به احترام به پیپ ژاندار نزدیک می کند. آقای ژاندار با لحنی آکنده از خشم می گوید:
آف، دماغم رو با بوی گوگل پر کردی مرد.
آنگاه پیپ خود را چاق می کند، از پشت میز در می آید، به طرف سراپیون می رود. نگاه غضب‌آلود خود را از روبرو به او می‌دوزد و با صدای نافذش داد می‌زند:
تو کی هستی؟ یعنی چه؟ چرا باید اینطور باشه؟ ها؟ این کارا چه معنی داره؟ تو چرا جواب نمیدی؟ چرا نافرمانی می‌کنی؟ پول مردم رو کش می‌ری؟ ساکت، حرف بزن، جواب بده.
سراپیون جواب می‌دهد: اگه که ژاندارم داد می‌زند،
ساکت.
سراپیون همچنان حرف میزند:
اگر که خوب شما آروم بگیرید، اگر که من که از داد و بیداد شما هیچ ترسی ندارم. انگار خودش خیلی سرش میشه، شما که شعور ندارید. آقا جونم اگه بخواد منو تیک تیک هم بکنه، من حرفی ندارم، حاضرم تیک تیک هم کنی، بزنیدم.
ژاندارم میگوید:
ساکت، حرف نباشه. میدونم توی اون کلت چه چیزی موج میزنه، تو دزدی. اصلا تو کی هستی؟ ساکت، تو هیچ میفهمی با کی طرفی؟ حرف نباشه.
شماس آه میکشد و میگوید: چاره ای جز تنبیه نمیبینم. کوزما ایگوریچ، حالا که ایشون نمیخواد اقرار به ما آسیب کنه، نمیخواد بار گناه خودش رو سبک کنه، باید اونو مجازات کرد. این عقیده بنده است. میخائیلو بیم با صدای چنان زبری که همه را دچار وحشت میکند میگوید:
بزنیدش.
کوزما ایگوروف دوباره میپرسد:
برای آخرین بار میپرسم تو برداشتی یا نه؟
سراپیون میگوید
هر طور میل شماست. فرزن که تیکه تیکم بکنید، من که حرفی ندارم.
سرانجام کوزمایگروف تصمیم خود را میگیرد.
شلاق!
کوزمایگروف با چهرهی برافروخته از پشت میز بیرون میآید. انبوه جمعیت خارج از کلبه به طرف پنجره ها هجوم میآورد. مریض ها پشت درها ازدحام میکنند و سرهای خودشان را بالا میگیرند. حتی زن روستایی دنده شکسته سر خود را بلند میکند. کوزمایگروف فریاد میکشد
دراز بکش.
سراپیون کت نیمدار خود را در میآورد. با حالتی حاکی از فرمانبری روی نیمکت دراز میکشد و میگوید
حالا تیکه تیکم کنید.
کوزمایگروف کمربند چرمی خودش را از کمر باز میکند. لحظه‌ای به جمعیت چشم میدوزد، شاید کسی شفاعت کند. آنگاه دست به کار میشود. میخائیل و بیم با صدای بمش شمردن ضربه ها را آغاز میکند.
یک، دو، سه، هشت، نو.
شماس در گوشه ایستاده است. نگاهش را به زمین دوخته و سرگرم ورق زدن کتابی است.
بیست، بیست و یک.
کوزمایگروف میگوید
کافی شه.
فورتوناتوف ژاندارم نجوا کنان میگوید
بازم، بازم، بازم حق بشه.
شماس نگاهش را از کتاب بر میگیرد و میگوید
به عقیده من کمشه، بازم بزنیدش.
تنی چند از تماشاچیان شگفت زده میشوند.
جیکشان در نمیاد.
مریض ها راه باز میکنند و زن کوزمایگروف در حالی که دامان آهار خوردهش خشت و خشت می کند، وارد اتاق می شود و می گوید
کوزما، یه مش پول توی جیبت پیدا کردم، مال توه؟ نکنه همون پولی باشه که پیش می گشتی؟
کوزمایگروف با دیدن پولها می گوید
چرا؟ خودشه. باشو بسرم، پولو پیدا کردیم. دیروز خودم گذاشته بودمش توی جیبم، پاک یادم رفته بود.
فورتوناتوف ژاندارم همچنان زیر لب نجوا می کند.
بازم بزنیدش، حقشه.
سراپیون بر می خیزد، کت خود را می پوشد و پشت میز می نشیند. سکوت طولانی. شماس شرمنده و سرفکنده توی دستمال خود فین می کند. کوزمایگروف خطاب به سراپیون می گوید
ببخش پسرم. من چه می دونستم که پیدا می شه؟ منو ببخش.
سراپیون میگوید
اشکالی نداره آقا جون، دفعه اولم که نیست، خودتون رو ناراحت نکنید. یه فنجون چای گرم بخور، آرومت میکنه.
سراپیون چای خود را سر میکشد، بینی کبودش را بالا میگیرد و پهلوانوار از در خانه بیرون میرود. اما فورتوناتوف ژاندارم تا ساعتی بعد در حیاط قدم میزند و با چهره برافروخته و چشمای از حدقه درآمده زیر لب میگوید
بازم بزنیدش، حب بشه.
قصه نانهای جویده شده با ترجمه حمید آتش براب و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. بشنوید. همسایه عزیز ماکسیم، آه فراموش کردم پدر روحانی شما را چه مینامید. بزرگوارانه مرا ببخشید، ببخشید و مرا عفو کنید. من این مردک پیر و روحیه یاوه بافش را که جسارت کرده و آرامشتان را با سخنان نامربوط و ناچیز خود در این نامه به هم زده است. دیگر یک سال کامل از آن زمان گذشته که طبق میلتان در این گوشه دنیا و در همسایگی با من این بنده حقیر رحل اقامت افکنده اید و من هنوز شما را نمی شناسم. شما نیز این سنجاقک ناچیز را نمی شناسید. حداقل اجازه دهید همسایه گرانقدر به کمک این هیروگلیف مخصوص پیرمردان با شما آشنا شدم. دست پژوهنده شما را بفشارم و خیر مقدم بگویم آمدنتان را از پترزبورگ به خرابه ناقابل ما که جمعیتش را مردگان نازل و انسانهای کشاورزی تشکیل می دهند که به اصطلاح عناصر آسی نام دارند. مدتها بود در جستجوی اتفاقی برای آشنایی با شما بودم و اشتیاقم برای این مهم چه بسیار بود، چرا که دانش به نوعی مادر تنی ماست، مثل تمدن، چون از صمیم قلب به نام و آوازه کسانی که در اوج شهرتند احترام می‌گذارم، نام کسانی که بر کتیبه صومعه‌ها و سنج‌ها و روی نشانهای افتخار حک می‌شود و عنوانشان در گوشه گوشه این جهان مرئی و نامرئی، یعنی همین دنیای زیر ماه ما، چون تندری می‌غرد. من به منجمان و شاعران، متافیزیسیان‌ها و شیمیدان‌ها و دیگر خدمتگزاران علم بسیار عشق می‌ورزم که البته شما هم به خاطر دستاوردهای معقولانه علمیتان در رشته‌های مواد غذایی و باغداری از آن جمله اید. می‌گویند که شما کتاب‌های زیادی به زیور طبع آراسته اید که حاصل فعالیت ذهنی مدام شما با لوله‌های آزمایشگاه و دماسنج‌ها و بسیاری کتاب‌های خارجی بوده است که عکس‌های جذابی هم دارند. چندی پیش کاهن محلی ما پدر گراسیم به کلبه من، یعنی همین ملک ناچیزم، سری زد و با تعصب مخصوص خود ایده ها و اندیشه های شما را که مربوط به پیدایش انسان و درگیر پدیده های این جهان مرئی است ملامت و سرزنش کرد و علیه گستری ذهنی شما و افق تفکراتتان که مملو از نور و روشنایی است به تندی سخن راند و از کوره در رفت. من با نظر پدر گراسیم درباره ایده های شما موافق نیستم، چرا که زندگی می کنم و گذرانم تنها از راه علم است، علمی که مشیت الهی برای نوع انسان تعیین کرده تا از درون این جهان مرئی و نامرئی فلزات گرانبها و شبه فلزات و بریلیان ها بیرون بکشد. با این همه عفو کنید این پیر ناچیز را که به سختی به چشم می آید، اگر جسارت می کنم و برخی ایده های شما را که مربوط به ماهیت طبیعت می شوند رد می کنم. پدر گراسیم من را با خبر کرد که گویا شما اثری تألیف کرده اید و در آن ایده هایی نچندان استوار درباره انسان ها و موقعیت نخستین آنها در عهد دقیانوس و چه می دانم پیش از آن شرح کرده اید. شما در این اثر فرموده اید که انسان از نسل میمون و امتر و اورانگوتان پدید آمده است. این پیرمرد را می بخشید، اما من با شما درباره این نکته مهم موافق نیستم و می توانم در اینجا مکسی کنم و ادامه دهم که اگر انسان، این حکمران جهان و اشرف مخلوقات، از میمون جاهل و احمق پدید می آمد، می بایست هم دم می داشت و هم صدایی نکره. اگر ما از میمون پدید می آمدیم، ما را کولی ها در شهرها برای نمایش می گرداندند و ما برای نمایش یک دیگر رقصان و به فرمان کولی ها یا در پشت میله های باغ وحش پول هم پرداخت می کردیم. آیا ما سراسر پوشیده از پشمیم؟ آیا ما جامه هایی به تن نمی کنیم که میمون از آن محروم است؟ آیا ما از دیگران متنفر نمی بودیم و به چشم حقارت در اون نمی نگریستیم اگر کسی حتی قدری بوی میمون می داد؟ میمونی که ما به کرات او را در آغوش اشراف می‌بینیم. اگر اجداد ما از میمون پدید آمده بودند، آنها را در آرامگاه به خاک می‌سپردند. مثلا جد من آموروسی که در زمان هونها و سلطنت حاکم لهستانی یواخیم شستاکام زندگی می‌کرد و هنوز یادداشت‌هایش در مورد آب و هوای معتدل آن زمان و استعمال بیش از حد نوشیدنی‌های داغ پیش برادرم ایوان نگهداری می‌شوند. تازه آباد هم، یعنی کشیش کاتولیک ها، مرا عفو کنید از اینکه در کار منطقی و علمیتان دخالت می کنم و وحشیانه شما را مجبور به قبول ایده های بدقباره خود می کنم. ایده هایی که نه در سر یک دانشمند یا یک فرد متمدن، بلکه به احتمال زیاد در شکمش جریان دارند. نمی توانم خاموش باشم و از تحملم خارج از وقتی می بینم دانشمندان اندیشه های نادرست از سر می گذرانند و خلاصه این که نمی توانم مخالفتم را به شما نشان ندهم. پدر گراسیم به من گفتند که شما درباره ماه به خطا می اندیشید. مقصودم کره ماهی است که جای خورشید را در ساعات ظلمات پر می کند. وقتی که مردم در خواب ناز هستند و شما در تاریکی مشغول رساندن برق از جایی به جای دیگر هستید و خیال بافی می کنید. به این پیرمرد به خاطر این که احمقانه می نویسد نخندید. شما می نویسید که در ما، یعنی کره ما، انسانها و طوایفی زندگی می کنند. این هرگز امکان ندارد، چون اگر مردم در ما می زیستند، آن وقت جلو نور سحرآمیز و معجزه آسای آن را با بیشه‌زارها و خانه‌هاشان می گرفتند. تازه، مردم بدون باران نمی توانند زندگی کنند،
و باران هم به سوی زمین فرود می آید، نه بالا به سمت ما. تازه مردمی که در ماه به سر می بردند از بالا به پایین می افتادند و کثافت و گنداب هم از ماه پر جمعیت به سوی ما می ریخت. اصلا مردم می توانند در ماه زندگی کنند وقتی که ماه فقط شبها وجود دارد و روزها ناپدید می شود؟ بعدش هم دولت ها نمی توانند زندگی کردن در ماه را قبول کنند، چرا که به دلیل مسافت زیاد ماه و قابل دسترس نبودنش مردم می توانند به راحتی از وظایفشان سر باز زنند و آنجا پنهان شوند. شما قدری اشتباه کرده اید. شما در اثر آلمانه خود همان گونه که پدر گراسیم به من گفت آورده اید که گویا در عظیم ترین منبع نور یعنی در خورشید لکه‌های سیاهی وجود دارد. این امکان ندارد. چون هرگز امکان ندارد. چگونه شما توانستید در خورشید لکه ببینید در حالی که با چشم غیر مسلح به خورشید نمیتوان نظر کرد؟ اصلا برای چه روی خورشید لکه هایی باشد در حالی که بدون آنها هم میشود سر کرد؟ تازه از کدام جسم تر این لکه ها به جا مانده اند که تا به حال خشک نشده اند؟ شاید از نظر شما در خورشید ماهی هم یافت میشود. ببخشید مرا، این مرد مار صفت را که چنین جاهلانه سخنان نیشدار بر زبانش جاری است. میدانید من ارادت خاصی به علم دارم. ثروت در این سده 19 هم برای من هیچ ارزشی ندارد. دانش با بالهای شکومندش که به سوی آینده در پرواز است، ارزش پول را نزد من تیره و تار کرده است. باور کنید هر کشفی مثل میخی است که بر ستون مهرهایم کوبیده می شود. اگرچه نادانم و ملاکی از اعیان قدیم، با این همه این پیر به درد نخور مشغول کسب علم و اکتشافاتی است که به دست خود آنها را خلق کرده است و سر یاوه بافش آکنده از این چیزهاست. همین کله متلاطم را میگویند که لبریز از اندیشه ها و دانسته هاست. مادر طبیعت همانا کتاب است که باید آن را خواند و فهمید. من با همین عقل خودم اختراعات زیادی داشتم که هنوز هم حتی یک نفر از آنها خبر ندارد. بدون فضل فروشی بگویم که در ارتباط با علمی که با تلاش و زحمت به دست می آید چندان هم کم مایه نیستم و نیستم مثل کسانی که غرق ثروت و مقام و خانه شش اشکوبه و غلامان و زنگهای برقی والدین خود یعنی پدر و مادر یا کفیلان خود هستند و تباه می شوند. این چیزی است که عقل ناقص من کشف کرده است. من کشف کردم که خورشید عظیم و آتشین مشعشع ما در روز اول ماه صبح زود تماشایی و خوشمنظر با نورهای متنوع و مختلف خود بازی می کند و با سوسو زدن عجیب تأثیر شگرفی بر جا می نهد. کشف دیگر این که چرا در زمستان روز کوتاه و شب دراز است و در تابستان برعکس. روز در زمستان برای این کوتاه است که مثل دیگر پدیده‌های مرئی و نامرئی از سرما منقبض می‌شود و دیگر به این دلیل که خورشید زود غروب می‌کند و شب بر اثر تابش چراغ‌ها و فانوس‌ها دراز است، چرا که گرم و منبسط می‌شود. بعدم این که من کشف کردم سگ‌ها در بهار علف می‌خورند، عین اون میش‌ها، و این که قهوه برای آنها که فشار خون دارند مضر است، چرا که باعث سرگیجه می شود و چشمهای آدم سیاهی می رود و امثال اینها. من کشفیات زیاد دیگری هم انجام دادم، اگرچه نه مدرکی دارم و نه شاهدی. تو را به خدا همسایه عزیز پیش ما تشریف بیاورید تا با همدیگر کشفی بکنیم، با ادبیات مشغول بشویم و شما این بنده حقیر را با چیزهای مختلف آشنا بکنید. چندی پیش به نقل از یک دانشمند فرانسوی خواندم صورت انسان چندان هم که دانشمندان فکر می کنند شبیه صورت شیر نیست. می توانیم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و بر ما منت بگذارید و تشریف بیاورید. مثلا همین فردا بیایید. ما الان غذاهای بیگوشت و روغن می خوریم، اما برای شما خوراک ساده ای تدارک می بینیم. دخترم ناتاشا از شما خواهش دارد که با خودتان کتابهای خوبی هم بیاورید. او دختری آزادمنش است و در خانه به جز او همه احمق و کودن هستند. می توانم بگویم که جوانهای این دوره و زمانه فرصت دانستن را به خود می دهند. خدا پشت و پناهشان. برادرم ایوان بعد از یک هفته به من سری خواهد زد. آدم خوبی است، اما بین خودمان باشد که از علم و دانش و اینجور حرفا خوشش نمی آید. این نامه را تروفیم خدمتکار من باید سر ساعت 8 شب به دستتان برساند. اگر آن را دیر رساند سیلی محکمی به او بزنید. آنم به شیوه پروفسورها. با این نسل ابدا نباید تعارف کرد. اگر تأخیر کند معلوم است که به میخانه رفته است. رسم رفت آمد با همسایه ها را که ما از خودمان در نیاورده ایم. با ما هم این رسم از بین نمی رود. به همین خاطر تشریف بیاورید، آن هم با کتاب ها و وسائلی که خودتان می دانید. اگر شرمسار روی شما نمی بودم و جسارت می داشتم، خودم پیش شما می آمدم. از اینکه آرامش شما را با هم زدم، حقیر را ببخشید. ارادتمند شما، افسر نجیب‌زاده و بازنشسته توپخانه ارتش دون، همسایه شما، واسیلی سیمی بولاتوف، 1880.